امروز شاید میخوایم حرف دل خیلیاتون رو بیان کنیم.
من نگاه این سال رو سال حرکت مردم و مسئولین به سوی اصلاح الگوی مصرف می‌دانم.
سال رو به عنوان سال همت مضاعف و کار مضاعف
بذار من این سال رو سال جهاد اقتصادی نام گذاریم.
شعار امسال بنابراین تولید ملی حمایت از کار و سرمایه ایران،
سال حماسه سیاسی.
بذار من شعار رو امسال این قرار دادم، رونق تولید.
ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولید.
لذا من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدن.
شعار سال رو اینجور اعلام:
مهار تورم، رشد تولید.
به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش، جهش تولید، تولید با مشارکت مردم.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در
آدم میتونه فرض بکنه که این شعارهای سال حلقه هایی بود برای ایجاد یک منظومه کامل در زمینه مسائل اقتصاد.
دست هایی پرتلاش، برجایی پر افتخار، در زیر پرچم سرنگ ایران، به نام سرزمینی پر آوازه، ایران را بسازیم.
خب بهتون گفتم که امروز میخوایم حرف دل خیلیاتون رو مطرح بکنیم. روش بگم دیگه، مثلا میپرسین که آقای بانک ها چرا وام نمیدن، بانک ها وام میدن، بانک ها چیکار میکنن. از همین حرف ها میخوایم بزنیم امروز. خیلی راحت و ساده بیان کردم، اما در ادبیات اقتصادی بخوایم صحبت بکنیم، از بانک انتظار میرود منابعی که در واقع تجهیز میکنه جذب بخش های تولیدی بشود، و امسال هم سال جهش تولیده. میخوایم در مورد اصلاح نظام بانکی و جهش تولید صحبت بکنیم. سوال پیامکی براتون در نظر گرفته تهیه کننده محترم: به نظر شما چالش های اصلی نظام بانکی در ایران چیست؟ یک، نبود استقلال بانک مرکزی. دو، بالا ماندن نرخ سود بانکی. سه، دارایی های غیر نقدی. چهار، هر سه مورد بالا. به جز اینا چالش های بیشتر هم داره ها، یعنی وقت نمیشد بیشتر چهار تا گزینه نمیتونه سعی کننده محترم بنویسه. شما به 30,035 در واقع پاسخ مورد نظرتون رو برای ما پیامک بکنید، یا هر نکته دیگری هم داشتید سوال میخواید از مهمونا بپرسم. میبود چند تا مهمون از شبکه بانکی اینجا داریم، سوالاتون هم بفرستید، میبینیم حتما مطرح خواهم کرد. 2265 2285 و 2786 1035 دو شماره تلفن آشنای شماست. رادیو گفتگو، گفتگوی اقتصادی. من در خدمتتون هستم. بریم اتاق فرمان ببینیم تایید کننده عزیز برامون چی داره. گفتم تایید کننده حواستون باشه، خطاب به تایید کننده میخواهید انتقاد کنید، سوال مطرح کنید، بگید چرا به این موضوع نمیپردازی، هر نکته دیگری، مثلا این بانک شماها گفته بودید. اتفاقا بلافاصله گوش شد یه سری پیامک فرستادی چرا در مورد نظام بانکی صحبت نمیکنید، دید و موضوع امروز رو در واقع همین قرار داد، موضوع امروز انتخاب شما بوده. بریم اتاق فرمان برگردیم.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، هوشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
خب ما مهمانان متعددی رو داریم امروز خدمتتون معرفی بکنم. آقای دکتر ابراهیم درویشی، کارشناس پولی و بانکی، از مدیران اسبق بانک مرکزی. آقای دکتر حجت الله فرزانی، کارشناس امور بانکی و اقتصادی و پژوهشگر، ایشون هم در بانک مرکزی حضور دارن. اینجا ننوشته ولی من گفتم. دکتر ایمان زنگنه، کارشناس پولی و بانکی و پژوهشگر اقتصادی و کارشناس رسمی حوزه پولی و بانکی. آقای دکتر میثم حقیقی، کارشناس پولی و بانکی و امور اقتصادی، ایشون هم در یکی از در واقع بانک‌های کشور مشغول هستند. آقای دکتر علیرضا شهبازی از کمیسیون برنامه بودجه هم روی خط تلفن برنامه خواهند آمد. اما مهمانی داریم همین الان رو خط تلفنه. من اول سوال سخت‌ها رو از ایشون بپرسم، زمین که هم بنده به خدمت ایشون ارادت دارم، هم ایشون بنده رو میشناسن. آقای دکتر حجت الاسلام بر مستمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روی خط تلفن برنامه هستن. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر، من پرویزیانم در خدمتتون.
بله سلام علیکم خدمت آقای دکتر پرویزیان و همینطور شنوندگان عزیز و محترم، عصر بخیر. بفرمایید.
یه چند وقتی بود توی جلسات حضوری اینا خدمت نرسیدیم، خوشحال شدم الان تلفنی صداتون رو شنیدم.
ممنونم، تشکر.
از سوالای سخت شروع کنم آقای دکتر یا از سوالای آسون؟
نظرم سختاش بپرسید.
از اون سختا بپرسم؟ چرا آنچه در باب اصلاح نظام بانکی در کلاس‌های تدریستون و در باب اقتصاد اسلامی می‌فرمایید ما در شبکه بانکی کشور نمی‌بینیم منصه ظهورشو؟
بالاخره شبکه بانکی کشور شبکه بانکی کشوره، دست من که نیست که بنده بخوام اصلاح بکنم. طبعا ساختاری داره، سازمانی داره، مدیرانی داره، شبکه مدیرانی داره، زیر نظر بانک مرکزی هستن و بسیار کارهایی که داشتند بهش پایبندند، روشهایی که داشتند بهش پایبندند. تغییر در این مجموعه به شدت سخته. وقتی که 40 سال با یک رویه‌ای خو گرفتند، به راحتی نمیتوان از اون رویه‌ای که با آن خو گرفتند خارجشون کرد و به یک وضعیت جدیدی اونها رو منتقل کرد.
میدونم شما از جزو طراحان و در واقع معتقدان جدی به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت هستید و قبلا از خودتونم شنیدم که مبنا در طراحی برنامه هفتم توسعه هم همین الگو بوده. نظام بانکی ما با آنچه در واقع ذهن پژوهشی شما میگذشته و طراحان برنامه هفتم توسعه و الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت چقدر هماهنگی داره؟
تفاوت نسبتا زیادی داره. ببینید، ما اونچه رو که شاهد هستیم یک بانک مرکزی است که از اول متعهد نبود به اینکه بانکداری اسلامی رو دنبال بکنه، اصلا جزء تکالیفش نبود. الان در قانون جدید بانک مرکزی مهمترین تکلیف این قانون اجرای بانکداری اسلامی است. طبعا معناش اینه که یک تحولی رو ما باید انتظار بکشیم و شاهد باشیم و یک تغییرات جدی رو باید شاهد باشیم.
یعنی شورای فقهی هم که بوده در سالهای قبل آنچنان که باید نتونسته بانک مرکزی رو بره در اون سمتی که مورد نظرتونه؟
طبعا قدم‌های برداشته شده، کارهای انجام شده، تغییرات رخ داده، ولی تغییرات به صورت اساسی و گسترده نیست و نیازمند به اینه که روی کرده بانک مرکزی در زیر ساختهای قراردادها و قوانین و مقررات یک روی کرده کاملا فعال، جدی و به گونه ای باشه که این ساختار رو بتواند به صورت اساسی تغییر بده و اصلاح بکنه.
آقای مصباحی مقدم، قانون جدید فکر میکنید چقدر بانک مرکزی رو به اون نقطه‌ای که مطلوب شماست میرسونه؟
من آرزو میکردم بانک مرکزی از استقلال بیشتری برخوردار باشه و این اتفاق افتاده. علاوه بر این،
خیلی جذاب بحث استقلال بانک مرکزی رو از زبان شما شنیدن.
من مجلس هشتم اصلا طراح قانون بانک مرکزی مستقل بودم، منتها به ثمر نرسید. چه کنیم، منتهی شد به این که
بعضی ها میگن بانک مرکزی مثلا همین که هست خوبه دیگه، باید بالاخره صندوق دولت باشه، در راستای برنامه های توسعه باشه، یعنی براش مبنای نظری هم میارن. آقا مگه میشه بانک در خدمت تر برنامه های توسعه کشور نباشه، دولت داره کار میکنه؟
بله،
بعد هم میروند آن کار دیگر میکنن. مثلا اتفاق دیگه میفته.
بانک واقعا باید در خدمت برنامه های بلند مدت و بیان مدت دولت باشه، هم بانک باید بانک مستقلی باشد که بتواند بر بانک ها نظارت کند. و
پس قابل جمع این دوتا
و کاملا قابل جمعه، کاملا قابل جمعه.
بسیار عالی. آقای مسئول مقدم، من چقدر وقت دارم در با شما گفتگو بکنم؟ چون به من گفتن، همکارا گفتن که فرصت تو محدوده و برای این بلا فاصله گفتن اول با شما تلفنی صحبت بکنیم.
گفته بودن ساعت 3، گفتم ساعت 3 نمیتونم.
تا چه ساعتی؟
تا ساعت 3 به من به بعد می‌خواستن از من مصاحبه.
خب پس اگه تا ساعت سه میتونیم در خدمتتون باشیم که یه چند دقیقه شما با برنامه همراهی بفرمایید، ما بیایم داخل استودیو. در واقع مهمانانی هستن، همین الان یه یادداشت به من دادن، بعد من به خطاب به شما بگم. آقای در واقع دکتر درویشی از کارشناسان قدیمی بانک مرکزی، ایشون نوشتن که من به شما بگم بانک مرکزی بانک نیست، سیاستگزار پولیه. من ایشون از شما میپرسم، چون ایشون گفتن اصلا سیاست پولی مگر داریم؟ یک شورای پول اعتباری داریم، از بالا به بانک مرکزی میگن این بسته رو برو انجام بده اتفاق بیفته، ما دولت میگه اگه انجامم ندی عوضت میکنیم، تغییرت میدیم، نه اتفاقات دیگری میفته.
ببینید، بانک مرکزی بانک مردم نیست، بلکه بانک حکومته و بانک بانک هاست و جایگاهش جایگاهی نیست که داد و ستد منابع داشته باشه با بنگاه ها با مردم، بلکه جایگاهش جایگاهی است که مدیریت میکنه بانک ها رو، به نظارت بر عمل کرده اونها میکنه و جلو ناترازی اونها رو میگیره و جلو تخلفات اونها رو میگیره. باید از اقتدار لازم برخوردار باشه، بتواند تذکر بده، بتواند مانع انحرافات و کجروی های نظام بانکی باشه. جایگاه بانک مرکزی بله با مثابه یک بانک نیست مثل سایر بانک های تجاری، این حرف بسیار بسیار متینه و این رو قبول دارم. منتها آیا بانک مرکزی
نظارت الان... چه بیشتر توضیح میدید؟ گفتید نظارت، ناترازی. پس این ناترازی هایی که ما میشنویم، بانک مرکزی تو همین سال گذشته کجا بوده که رخ داده در شبکه بانکی؟
قدرت کنترل بانک ها در اختیارش نبود. الان قانون جدید که خرداد ماه اجرایی میشه، قدرت کنترل بانک ها دست بانک مرکزی میاد. بانک مرکزی میتونه کنترلشون بکنه و اگر کنترل بکنه اینطور نخواهد بود که مرتب باید برق و بی‌قضایی پاسخگو باشه بر اساس قانون قبلی. و ضمناً سیاست های پولی و سیاست های ارزی البته به صورت اجمالی داریم، اما الان جزء مواردی است که نیازمند به سیاست گذاری است و در مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنویس تهیه شد، به دفتر مقام معظم رهبری ارسال شد. ما منتظریم برگرده برای سیاست های پولی و سیاست های ارزی. برگردد اون وقت ما میتونیم این سیاست ها رو نهایی کنیم، خدمتشون برای ابلاغ تقدیم کنیم. این سیاست ها مبنا خواهد بود برای بانک مرکزی جهت مدیریت بانک ها.
و نکاتی که شما گفتید، مجمع تشخیص مجموعاً تو بخش اقتصادیش همین دیدگاه رو داره؟
اصلا جمع‌بندی در مجمع تشخیص تو کمیسیون اقتصادی انجام گرفته.
بله.
منتها طبعا اون چیزی که در کمیسیون اقتصادی انجام گرفته معناش این نیست که مصوبه مجمع تشخیص باشه. نه، میباید برگرده از دفتر آقا، اون وقت ارجاع میشه به صحن مجمع تشخیص، اونجا تصویب میشه. تصور من اینه که با مباحثات و گفتگوهایی که ما داشتیم و همینجا یاد میکنم از روح روانشاد مرحوم آقای دکتر داوودی که به رحمت خدا رفتن، یکی از کسانی که بسیار فعال بود در تدوین این سیاست ها ایشون بود، برآورد ما اینه که مجمع همراهی خواهد کرد.
بله، از ایشون یاد کردید، روحشون شاد. البته خب دیدگاه های خوبی هم داشتن، کتاب های خوبی هم داشتن، منطقه در عمل در اجرا هم بالا به گونه مدیریت کردن. من به شما بر میگرم اگه اجازه بدی بیان داخل استودیو. دوستان صحبت های شما رو که شنیدن به وجد اومدن آقای مصباح مقدم و نکاتی رو مطرح کردن، از خودشون میپرسیم و احتمالا با شما گفتگو میکنن. آقای دکتر درویشی بر من نوشید که وامای تکلیفی باعث ناترازی بانک هاست. انصافا فقط همینه؟ یعنی ما بانک نداریم که خودش خلق نقدینگی کرده به شرکت خودش وام داده و خیلی اتفاقات افتاده، 25% نقدینگی رو فقط یه بانک خلق کرده؟
بخش دیگرش، مسائل دیگرش
چند درصدش اینه؟ بگید همین الان بگید.
عرض کنم که حدود 30 الی 40% اینه، بقیه‌اش
اینه یعنی کدوم چه لحظه؟
همین تحصیلات تکلیفیه.
خب چقدر تحصیلات تکلیفی رو دادن؟ مگر حوزه مسکن مثلا تکلیف شد دادن پارسال که گفتن آقا به کار به جای رسید آقا ندید به عنوان مالیات جریمتون میکنی.
درسته. ببینید ما تحصیلات تکلیفی رو از زمانی که در واقع عزیزمون وزیر طرح زود بازده رو مطرح کردن که منابع 100% بانک ها رو اومدن اختصاص دادن به این که مشاغل زود بازده، بنابراین تسهیلات رو پرداخت کردن و این اختلاف بین بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی
مثلا شما دارید میگید مثلا بانک جهرومی. خصوصی آنچنانی مثلا از این تسهیلات بده نبودن.
نه بانک های خصوصی رو عرض نمی کنن. حالا بانک های خصوصی هم برمیگردن به مشکلات بانک های خصوصی هم برمیگردن.
الان بانک های خصوصی ناترازی ندارن.
ببینید چرا دارن دیگه. ببین ما داریم مشکلات رو میخواهید دیگه. خب. یه بخشش اینه.
نه ببینید چون دیگرش... شما دارید میگید بعد نمیشید بانک ها قلک دولت محترم می باشن. من اینجا شد یه ذره باهاتون قبول دارم. من اینکه بگیم همه ناترازی بانکی گردن تحصیلات تکلیفی بیفته که من میگم اون قبول دارم.
یه بخش دیگر شرکت داری بانک هاست، بنگاهداری بانک هاست و دولت محترم هم کمک میکنه به بنگاهداری.
به قشنگترین جا رسوندی دکتر ایمان زنگنه، ازش یه نظر کوتاه بخوام. دکتر میگن که در شرایط حاضر بانک‌ها در کشور ما هر کاری میکنن جز بانکداری، یعنی حداقل با اون مفهومی که از بانک در اقتصادهای پیشرفته دنیا میشناسیم تفاوت دارند و اینا به جز بنگاهداری قدرت دیگه هم دارن، هر جا پول کم آورن خودشون با خودشون خلق میکنن. این چقدر این گفتمان صحت داره؟
خب به نام خدای دوتو سلام عرض میکنم خدمت شما میهمانان عزیز و استاد بزرگوار جناب آقای مصباح مقدم. آقای دکتر پرویزندی، واقعیت تلخی رو شما فرمودید، شاید خیلی ها قائل بین نباشن که این واقعیت تلخ برجسته باشه.
ما قبول داریم درسته؟
ما راهی رو برای نظام بانکی نگذاشتیم جز این که از این مسیر عرض کنم خلق سود بکنه و بتونه زیانهای عملیاتی که صنعت بانکداری رو که زیانده کردیم پوشش بده. این واقعیت تلخیه که یا میدونید،
یعنی قبول دارید اما دارید میگید مسیری اینا قرار گرفتن، چاره ای نداشتن برای اینکه خودشون حفظ بکنن.
شما ناچار اینا رو سوق دادید به اینکه به این سمت برین. نگاه کنید امروز عملیات
کدام سیاستا، کدام ابزار سیاسی به اینجا سوق داده؟
یک مجموعه میدونید بانک به عنوان اینکه شما اشاره خوبی داشتید، گفت آقا بانک این قدرت رو داره که بالاخره آرزوهای ما رو جنبه واقعیت بپوشونه. اون از چه طریقی؟ اون از یک شعبدهی تردستی به نام خلق بالاخره نقدینگی، این امکان فراهمه. و وقتی یک ماهیت این شکلی وجود داشته باشه دیگران سعی میکنن که منویات خودشون رو به اون تحمیل بکنن، یعنی خیلی هم شاید ما دنبال
رو هرچه هم که فکر میکنن صلاح میدونن، حالا نگیم منفعت حتی یا رانت دارن، فکر میکنن درست صلاح میدونن آقا منابع جذب این بخش بشود.
بعدم
میری یه جایی که بهره ور نیست.
من چون میدونم از اتالی تو حوزه سیاست گذاری پولی خیلی با دقت دنبال کردید، من میخوام این نکته رو بگم. یا کنید الان در ابتدای صحبت شما فرمودید که ما خب سیاست پولی به اون شکلی که باید بانک مرکزی پویا و چابک باشه و اینها نیست یا کمرنگ، این ابزار در اختیار شورای پول اعتبار. شورای پول اعتبار عمدتا مصرف کنندگان تسهیلات اونجا حضور دارن، یعنی همین ابتدا ما یک تعارض منافع داریم. آقا حق نداره کسی که خودش مصرف کننده تسهیلات برای نرخ سود بنده‌ای که یعنی عمده مردم ایران وجودشون اونجا
ارزش شورای پول اعتبار میشه اونایی که اصلا مصرف کننده رو چند تا اسم ببرید که قشنگ بحثو باز بکنید.
وزارت سمت تسهیلات،
وزارت سمت جایی که باید در واقع گیرنده تسهیلات بشه، این سیاستگذاره که چجوری پول بدی با چه نرخی.
وزارت جهاد، آقای دکتر شما که بهتر میدونید که عمده اینها با یک روکشی از حمایت از تولید اینهاست که یعنی میخوام بگم
یعنی حاضر اینا ناترازی مدیریتیشون رو در اون بخش های تولیدی پوشش میدن، یعنی همچه چیزی است؟
من فکر میکنم آقای دکتر
کاملا
درسته. میخوام در تایید
آقای دکتر فرزانی
فقط این نکته رو بگم، اگر نرخ سود تسهیلات منطقی بشه عمده این بنگاه‌های بزرگی که امروز دستاوردسازی میکنن چاره ای جز تغییر کاربری یا تغییر مدیریت نخواهند داشت.
یعنی در واقع تورم داره ناکارآمدیشون رو پوشش میده، مقادیر اسمی داره ناکارآمدیشون رو پوشش میده. درست آقای دوتو فرزانی؟
بسم الله الرحمن الرحیم.
تو بخش پژوهشی بانک مرکزی هم حضور دارین درسته؟
عرض سلام
ادب یافتهاتون اینا رو تایید میکنه.
عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما مجری توانمند و مهمانان گرامی، حاج آقا مصباح مقدم که به صورت تلفنی خدمتشون هستیم و شنوندگان عزیز. از کنم خدمتون تو بحث رابطه بانک مرکزی و بانک ها و علل خصوص بحث شورای پول اعتبار که شما می فرمایید، این صحبت درسته که خب الان در حال حاضر ساختار شورای پول اعتبار اون استقلال لازم رو نداشته، همین هم دلیلی شده بر این که بانک مرکزی تو قانون جدید بانک مرکزی دوستان محترم در نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به این برن چه برسن که اعضای هیئت عالی رو تغییر بدن، یعنی هیئت عالی تعریف بکنن که یک مقداری درجه استقلال بانک مرکزی افزایش پیدا بکنه،
به خصوص اون چند تا کارشناسی که باید مستقل باشن.
دقیقاً.
حالا انتخاب اون چند تا کارشناس باز به شیوه‌های مدیریتی ما بعدا راجعش ببینیم چه اتفاقاتی میفته.
خب قطعا بهتر از این هستش که ساختار
از بعض موجود بره. یعنی آنچه که در گذشته تا الان گفتیم قبول دارید، یعنی میگید این تغییرات جدید یه مقدار مشکلات حل
میکنه. کمک میکنه بله، هم افزایش توان نظارتی توی قانون هستش که میگه ابزاری در اختیار بانک مرکزی گذاشته که قبلا این اختیاراتو نداشت و بخش در افزایش و گسترش اشراف اطلاعاتی بانک مرکزی روی بحث نظارتی خیلی میتونه کمک بکنه و هم ساختار فعلی که یه در حقیقت به نظر میاد ساختار هیئت عالی که دیده شده یک مقداری مستقل تر از قبل هستش، نمیگیم با اون آرمان در حقیقت شهر ما رسیده.
قبول دارید بگیم که نگیم مستقل، بگیم در واقع بخش نظارتی بانک مرکزی روی این قانون جدید حداقل تقویت شده.
بله
اینو قبول دارین. بانک مرکزی موقع مستقله که رئیس و رئیس جمهور تعیین نکنه، نتونه برکنارش کنه و اون مجبور نباشه چک دولت رو پاس بکنه. معنی استقلال بانک مرکزی در ادبیات اقتصادی که من و شما جفتمون یه درس خوندیم همینه. غیر از این
خب یه نکته هم داره، البته تا الان از 7 تا رأی 4 تاش خب دوستان دولت بودن، الان از 7 تا رأی 2 تا رأیش دوستان دولت هستن. این نشون میده که
الان تو خودروسازی هم 15 درصد سهام داره ولی مدیرش مستقیم دولت تعیین میکنه. این شوه دیگه آقای درویش درسته. صحبت آقای دکتر حقیقی هم بشنویم تا اینجا، چون آقای دکتر نسبت به وقت گفتم تا سه بیشتر نیستن، میخوام صحبت ایشون هم بشنویم بریم.
بله منم سلام عرض
می‌کنم
به خودم، خدمت شما میهمانان عزیز، آقای دکتر نسبت مقدم عزیز، همکاران عزیزم در شبکه بانکی کشور که جانانه تو همه شرایط پای سیستم بانکی موندن و شنوندگان عزیز. آی دکتر من میخوام بحث
برگردم. چرا همکارات باز کردی پای سیستم بانکی جانانه موندن، منافع واقع... سیستم بانکی جوی کی رفته؟
نه خب واقعا ببینید
توی من مجبورم اینجوری
توی آلودگی کنم. توی گرد و غبار، توی سرما و گرما
خب دستون در نکنه
خیلی از ارگان ها حالا شاید جاش اینجا نباشه، ولی خب به هر حال من حسب وظیفه خودم اینو دونستم که ازشون قدردانی کنم. حالا موضوعی که داریم راجعش بحث میکنیم آی دکتر، بحث تسهیلات تکلیفی مطرح شد، نمیشه بگیم کل ناترازی سیستم بانکی از تسهیلات تکلیفیه. شاید ما اگر ریز تسهیلات عملکرد 12 ماهه تسهیلات بانک‌ها رو بخوایم نگاه کنیم تقریبا 16 17 تا سرفصل داره.
موافقید یکی شما براتون باز کنه؟
بفرمایید.
مثلا تسهیلات دادید اهلیت رو در نظر نگرفتید، شما رو نمیگم یا بانکتون ها، تسهیلات دادید از اون معیار 6C 6 تا 3 انگلیسی که میگین دستم خوندین پژوهش کردم چاپ کرده، یه دونش اهلیته، همون یه دونه رو ندیدین، بعد وام دادید شده مطالبات لاوصول، بعد منابع بانکی فریز شده، بعد رفتی یه جایی تبدیل